دلم دارمشت، یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست، یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست. از این زندگی چی بخوام غیر تو، کنار منی این شب روشن و بزرگی، مثل آرزوهای من به هر چی بخوام میرسونی منو، به هر چی بخوام میرسونی منو.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. انشالله که زندگیتان همواره رنگ و بوی خدایی داشته باشد. و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما. تا به این لحظه به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. امیدواریم که برنامه ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. بنده از حضور شما مرخص میشم. همکارانم در پخش نیمروزی در خدمت شما هستند. خدا یار و نگهدارتان باشد.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد عربی به اتفاق سوار همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان باشیم. و منچه در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنویم. در ساعت 1:35 نگاه روز را تقدیمتان میکنیم. پس از نگاه روز، تار و تنبور رو تقدیم علاقمندان موسیقی میکنیم که مدتی برنامه همونطور که میدانید 40 است. علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی ضربان امروز پس از تار و تنبور میتونن به مدت 25 همراهی کنند. در ساعت 3 سرویس خبر این ساعت رو خواهی چنید به مدت 10. در ساعت 3:10 علاقمندان برنامه قرآنی میتونن مثل هر روز با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو خواهید شنید با مدت 10. سپس برنامه ایران در آینه هفته را تقدیمتان میکنیم که مدتی برنامه 15 است. در ساعت 4:25 دوستداران برنامه داستان تمثیلی میتونن با برنامه خودشان به مدت 15 همراهی کنن. سپس ترنم باران را خواهید شنید. جوانان عزیز و ارجمند، مثل هر روز در ساعت 5 میتونن با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6:16:45 میباشد. در ساعت 6 مطابق هر روز اخبار و مجلات خبری رو خواهی شنید با مدت 35. در ساعت 6:40 دوستداران برنامه تحلیلی میتونن با مدت 35 با برنامه انعکاس همراه شوند. و پس از انعکاس مطابق روزهای یکشنبه برنامه سفر و چکر را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز می‌شوید با مدت 10 دقیقه. کلام ناب آخرین برنامه امروز ماست که پس از خبرها تقدیمتان میشه با موضوع درمان عجب که بخش‌های از صحبت‌های آیت الله مجتهدی تهرانی خواهد بود. امیدواریم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر خودتان رو پیدا کنه و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف رادیو دری در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شما عزیزان میتونید به نشانی سایت رادیوی خودتان برن parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونید با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نرم افزار ایران صدا امکان دیگر است. شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. همچنین در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها میتونید با رادیو دری همراه شوید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
اعلام بی‌طرفی طالبان در جنگ میان روسیه و اوکراین. محکومیت اعدام 41 جوان معترض شیعه در عربستان. و آخرین تحولات اوکراین، تلاش کیف برای قطع صادرات نفت روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1. سخنگوی طالبان با تاکید بر بی‌طرفی هیئت حاکمه افغانستان درباره اوکراین تصریح کرد که هیچ کس به طور داوطلبانه از افغانستان به این جنگ اعزام نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد گفت افغانستان تعهد دارد تا اجازه ندهد از خاک این کشور دیگران تهدید شوند. همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تنش‌ها بین روسیه و اوکراین، این دو کشور اعلام کردند در جنگ علیه یکدیگر حاضرند جنگجویان رضاکار را قبول کند. به تعقیب آن، طالبان یک بار دیگر بی‌طرفی خود را در این جنگ تأکید کردند. ذبیح الله مجاهد در این باره گفته است در بحران کنونی تهاجم روسیه بر اوکراین افغانستان بی‌طرف است. افغانستان تعهد دارد از خاک خود به هیچ کس اجازه ندهد که به دیگران تهدیدی به بار آورد. از سوی دیگر به باور برخی از کارشناسان از جمله احمد سعیدی، طالبان به این کار خود احتیاط را پیش گرفته تا در سایه کشورهای قدرتمند بماند.
آسیب پذیری هایی را که طالبان در حال حاضر دامنگیرشان است، مشکلات امنیتی، سیاسی، اقتصادی با در نظر داشت، این آسیب پذیری ها این تصمیم بی‌طرفی را گرفتن. بی‌معنا که طالبان به خود تصمیم گرفته که اگر شدیداً روسیه را محکوم میکرد، مانند کشورهای اروپایی خطر ازی وجود داشت که اکثر عمل ازبکستان، ترکمنستان یا کشورهایی که در سایه مغناطیسی روسیه هن در قبالش با خود داشته باشه. بنابر از احتیاط کار گرفته و از سوی دیگر میدانه که مقابله کردن با روسیه در دراز مدت به نفع ما نخواهد بود، چون اوکراین ضعیفتر و ناتوانتر است. بنابر طالب علاقمند است که عوضی مخالفت با روسیه در تعامل باشه. باور می است.
ذبیح الله مجاهد در ادامه تاکید میکند در افغانستان چنین پدیده‌ای هم نیست که به کشورهای دیگر وابسته باشد و به آنها جنگجویان کرایی بسازد. تاکید میکند این به ما ربطی ندارد، افغانستان از این مسئله مسئول است و دیگر اینکه از خاک ما به هیچ یک از آنها کمک نخواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بله، گزارش خانم زهرا سلطانی بود از اعلام بی‌طرفی طالبان در جنگ میان روسیه و اوکراین. ادامه خبرها. انتشار تصاویری از تیرباران یکی از شهروندان ولایت پنجشیر افغانستان توسط نیروهای منصوب به طالبان جنجالی شده است. در تصاویری که از روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از شهروندان ولسوالی روخه به نام احمد جلال ملبس به لباس نظامی توسط افرادی منصوب به نیروهای طالبان تیرباران می شود و گفته خانواده احمد بلال این ویدیو 6 ماه پیش ضبط شده است، اما انتشار این ویدیو حتی 6 ماه پس از حادثه جنجال به دنبال داشته است. خانواده محمد بلال وی را نه یک نظامی بلکه آموزگار معرفی کردند. حقوقدانان افغانستانی محاکمه صحرایی و تیرباران این شهروند افغانستانی را اقدامی غیرقانونی و جنایت توصیف می کنند. یک آگاه مسائل نظامی نافرمانی برخی از نیروهای طالبان از قماندانان را دلیل اقداماتی از این دست توصیف کرده است. مقامات طالبان تا کنون بارها اقدامات خودسرانه و بدرفتاری های نیروهای این گروه را محکوم کرده و وعده تحقیقات و برخورد با این افراد را داده است. آغاز کمپین واکسین سرخکان در تخار عنوان گزارش همکارم سمیع‌الله خاوری از شمال شرق افغانستان است که این لحظه به اتفاق میشنویم.
تهدیدی سرخکان در شمال شرق افغانستان کمتر از مرض کرونا نیست. همزمان با نگرانی ها از گسترش بیماری سرخکان در کشور، به خصوص ولایت های شمال شرقی به ویژه تخار، ریاست صحت عامه این ولایت کمپاین ملی تطبیق واکسین سرخکان را در ولسوالی فرخار و شهر طالقان مرکز این ولایت آغاز کرده است. مسئولان در ریاست صحت عامه تخار میگویند قرار است در این دوره از کمپاین بیش از 80,000 کودک بین سنین 6 ماهه الا 5 ساله واکسین شوند. این مسئولین از خانواده ها نیز میخواهند که کودکانشان را واکسین نمایند. دکتر عبدالقهار احمدی رئیس صحت عامه تخار میگوید که این کمپاین برای 6 روز ادامه خواهد داشت و در این مدت 80,000 طفل واکسین خواهد شد. او میگوید در دور بعد کمپاین سرتاسری خواهد بود و تمام کودکان این ولایت واکسین خواهند شد.
کمپاین فعلا جریان دارد، 6 روز است. 80,000 طفل واکسین میشن. ان شاء الله در بعدی بسته سرتاسری است که مکمل ولایت
دکتر شاولی مسئول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه تخار میگوید که این یک واکسین مطمئن است و 100% برای کودکان معافیت میدهد. او همچنان از مردم میخواهد که اطفال 6 ماهه الی 5 سالشان را به مراکز صحی و مساجدی که کمپاین در آنجا آغاز شده است غرض دریافت واکسین بیاورند.
واکسین بسیار مطمئن است، واکسینی که 100% معافیت میدهد. خواهش ما، تمنای ما از مردم شریف ولایت تخار همین است که تمام اطفال 6 ماهه الا 5 ساله شون با مراکز صحی و مساجدی که کمپاین شروع بیارن و واکسن سرخکونه تطبیق کنند.
شماری از خانواده ها ضمن قدردانی از تلاش های ریاست صحت عامه و واکسیناتوران بابت مبارزه با بیماری سرخکان از دیگر خانواده ها نیز می خواهند تا به خاطر صحت کودکانشان باید واکسین سرخکان را دریافت نمایند. محیب الله باشنده تخار از مردم می خواهد که کودکانشان را واکسین نمایند.
به دیگر خانواده ها هر کس بشنوند باید بیاد اولادایش را واکسین بکنند. به واکسین موند باید دیگر
مسئولین صحت و پزشکان در تخار میگویند که سرخکان قابل وقایه و تداوی است، اما اطفالی که در قریه‌جات دوردست زندگی میکنند و به مراکز صحی دسترسی ندارند بیشتر در خطر ابتلا به سرخکان و مرگ و میر ناشی از این مرض قرار دارند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان با کمبود کادر درمانی در بخش بهداشت و درمان افغانستان اذعان کرد. بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار در چند پیام توییتری کمبود کادر متخصص در بخش بهداشت و درمان در افغانستان را به ناتوانی دولت موقت طالبان در پرداخت حقوق دکتران و پرستاران نسبت داد. در پیام سیگار آمده است افغانستان در سال 2018 کمتر از متوسط جهانی با ازای هر 10,000 نفر 4 دکتر، پرستار و ماماداش، اما هم اکنون شمار زیادی از متخصصان بخش بهداشت و درمان این کشور را ترک کردند. سیگار شرایط شفاخانه ها در برخی ولایات افغانستان را بدتر از سایر ولایت ها توصیف کرده است. ناتوانی دولت موقت طالبان در پرداخت حقوق کارکنانش فقط به بخش بهداشت و درمان خلاصه نمی شود، اما تبعات نارضایتی کارکنان برخی از بخش‌های دولتی مثل کادر درمان، پلیس و کارکنان شاروالی‌ها زودتر از سایر بخش‌ها مشهود است. بحران اقتصادی در افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان و توقیف و مصادره دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آمریکا وخیم‌تر شده است. دکتران و پرستاران بسیاری به دلیل دریافت نکردن معاش و نامعلوم بودن آینده کاری خود از افغانستان خارج شدند که این موضوع کمبود متخصص در بخش بهداشت و درمان را به دنبال داشته است. مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی ایران گفت از 21 سنبله امسال تا کنون بیش از 2140 تن اسخای میکنم از 21 سنبله امسال تا کنون بیش از 2140 تن کالا به ارزش 1,031,000 دلار از بازارچه مرزی یزدان به کشور افغانستان صادر شده است. حسن رحیمی زاده مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازگشایی مرز یزدان پس از 7 سال گفت این بازارچه مرزی با پیگیری مسئولان ولایت و حمایت دولت جدید در ایران 13 ماه سنبله امسال پس از 7 سال تعطیلی فعال شد و اکنون صادرات و واردات کالا از این پایانه مرزی به طور رسمی آغاز شده است. حسن رحیمی زاده اظهار کرد ماها تلاش برای بازگشایی مرز یزدان در ولسوالی زیرکوه نتیجه داد و با استقرار نیروهای گمرک افغانستان در این مرز بیش از 30 کامیون این کشور برای بارگیری اقلام و کالاهای صادراتی وارد این پایانه مرزی شد. رحیمی زاده تصریح کرد اقلام خوراکی از جمله ماکارونی، خامه، روب، بیسکویت و خرما از مرز یزدان در ولسوالی زیرکوه صادر می شود و مردم قریه کلات نظر افغانستان و قریه‌جات اطراف محتاج غذای خود را از این بازارچه مرزی تامین می کنند. اواخر سال 1393 بود که افغانستان به صورت یک طرفه مبادلات مرزی از سه بازارچه دو کهانه نهبندان، گلورده در میان و یزدان زیرکو در ولایت خراسان جنوبی را به حالت تعلیق درآورد و در این سالها صادرات و واردات کالا از طریق مرز رسمی ماهیرو در ولسوالی سربیشه انجام شده است. وزارت داخله عربستان سعودی روز شنبه در ادامه نقض حقوق بشر در این کشور حکم اعدام 81 نفر را در یک روز اجرا کرد. بین اعدام شدگان 41 نفر از جوانان شیعه قطیف عربستان و 7 تبعه یمنی وجود داشتند که پیشتر دولت سعودی به بهانه‌های مختلف آنها را توقیف و زندانی کرده بود. اقدام مقامات سعودی در اعدام 41 جوان شیعه واکنش گسترده بسیاری را در پی داشت. کمیته ملی امور اسیران یمن اعلام کرد مطلع شدیم از میان 10 نفری که حکومت عربستان اعدام کرد 2 اسیر یمنی بودند که به دلیل ظلم و خصومت به میدان اعدام کشانده شدند. کمیته امور اسیران یمنی اعلام کرد اقدام رژیم آل سعود در اعدام 2 اسیر جنگی یمنی مغایر با همه قوانین و منشورهاست و این رژیم منتظر عواقب وخیم این جنایت باشد. انجمن علمای یمن نیز جنایت حکومت عربستان در اعدام 10 نفر به اتهام ارتباط با تروریسم را محکوم و اعلام کرد. اعدام 81 انسان مسلمان و بیگناه و همچنین از اتباع یمنی به صراحت با دین اسلام و احکام عادلانه قضایی مغایرت دارد و این جنایت به دلایل و توجیهات سیاسی و فرقوی انجام شده است. ابو آلا الولایی دبیر کل گردانهای حزب الله عراق نیز در واکنش به این کشتار گفت رژیم عربستان از توجه جهانیان به جنگ در اوکراین برای اعدام 81 نفر سوء استفاده کرده است. نصر شمری سخنگوی جنبش نجبای عراق گفت عربستان به نقض حقوق بشر از طریق اعدام افراد
ادامه می دهد و با متهم کردن اعدام شدگان به تروریسم جهان را گمراه می کند. حزب دعوت اسلامی عراق در بیانیه اعلام کرد اعدام این افراد برای ارعاب شهروندان سعودی صورت گرفته است. همچنین این اقدام دروغ بودن ادعاها برای انجام اصلاحات و گشایش فضا در عربستان را برملا می کند. مردم شرق عربستان در طول سالهای اخیر بارها در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم سعودی و کشتار ده‌ها معترض در شهرهای العوامیه و قطیف تظاهرات کردند، اما هر بار با سرکوب شدید نظامیان آل سعود مواجه شدند. دولت عربستان هر سال شمار زیادی از مخالفان آل سعود را با هدف مقابله با آزادی بیان و به بهانه مبارزه با تروریسم به مجازات‌های سنگین و اعدام محکوم می‌کند. شیخ نمر باقر نمر روحانی برجسته شیعه عربستان یکی از برجسته‌ترین زندانیان سیاسی این کشور محسوب شد که در سال 1394 به اتهام انتقاد از آل سعود و اقدام علیه امنیت ملی این کشور اعدام شد. بخش خبری ساعت 1 را از رادیو دری می‌شنوید. رسانه‌های عراقی اعلام کردند که دو پایگاه سازمان اطلاعات و عملیات ویژه یا موساد در رژیم صهیونیستی در اربیل هدف راکت قرار گرفته است. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع امنیتی افزودند این پایگاه مرکز پیشرفته آموزشی بوده و هدف حمله راکت‌های بالستیک قرار گرفته است. رسانه‌ها به جزئیات بیشتر این حمله و میزان خسارت‌های احتمالی اشاره نکردند. مقامات کیف تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا جامعه بین‌المللی را وادار به قطع صادرات نفت و گاز روسیه کنند. اولگ اوستنکو مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اوکراین از مقام‌های غربی درخواست کرد خرید نفت روسیه باید ممنوع شود، زیرا این نفت است که هزینه تهاجم به کشور ما را تأمین می‌کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز بامداد امروز به صورت تلفنی با نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی که در تلاش برای وارد کردن خود به بحران اوکراین با هدف کسب محبوبیت و تحکیم ائتلاف متزلزل کابینه خود است گفتگو کرد. دفتر صدر اعظمی تل‌آویو اعلام کرد این تماس یک ساعت طول کشیده و دو طرف درباره راهی برای پایان دادن به جنگ اوکراین صحبت کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اوکراینی ها افراطی و ملیگرا از خروج افراد ملکی از مناطق درگیری جلوگیری می کنند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. اعلام بی‌طرفی طالبان در جنگ میان روسیه و اوکراین. محکومیت اعدام 41 جوان معترض شیعه در عربستان و آخرین تحولات اوکراین، تلاش کیف برای قطع صادرات نفت روسیه. عزیزان شرمنده، با افتخار تمام در بخش خبری ساعت 1 در خدمت شما هستیم. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید، لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. در خصوص بسته شدن سفارتخانه افغانستان در واشنگتن و تأثیرات این اقدام بر اتباع افغانستانی مقیم امریکا، همکارمان خانم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با دکتر عبدالهادی فرهنگ، دیپلمات سابق افغانستان که به اتفاق میشنویم.
نظر سوال شما، ما به تایید سوال شما صحبت میست که به نظر ما این بسته شدن سفارت افغانستان در واشنگتن در مناسبات یا در کلام تأثیری خاصی بالای سیاست یا بالای کامکار در دولت فعلی امارت اسلامی افغانستان در کابل داشته باشه، به نظر من زیاد تأثیرات خاصی نخواهد داشت. به دلیلی که شما میدانید که تنها سفارت افغانستان در واشنگتن نیست، در سراسر دنیا سفارت های افغانستان فعلا زیادترشان در کنترل امارت اسلامی افغانستان نیستن و به خود مختار به شکل خودشان عمل میکنن. و بالاخره اگر مشکلی هم بستن سفارت در واشنگتن، مشکل اساسیش بالای ملت افغانستان است، مشکل اساسیش بالای مردم افغانستان است، مشکل اساسیش بالای او کسایی است که مراجعه میکنه به سفارت به خاطر تمدید پاسپورت. و شما میدانید که سیل عظیمی مهاجرین یا سیل عظیمی هموطنان عزیز ما در امریکا فعلا حضور دارن که اسناد ندارن و بسیار افراد اشخاصی است که سند ندارن، اونجا رفتن مراجعه کردن در مسائل اقامتی یا مسائل نکاخت و مسائل دیگه کنسولی، یا مراجعه میکنن به سفارت، سفارت بعد پاسخگو باشه. ای که سفارت در واشنگتن بسته شده یک مشکل عظیم برای مردم افغانستان ایجاد میکنه و تأثیری سر امارت اسلامی نمی داشته باشه و تأثیرش سر مردم افغانستان است. همی که هر نوع تأثیری ناگوار و مشکلاتی که میه سر مردم افغانستان در کابل و در تمام دنیا، اگر مشکلی میه سر ملت میه، سیاست مدارا یا دولت مردا، همیشه او دلیز امن خود دارن و جای امن خود دارن که مشکلات سر زوان نمیه. اما مشکل اساسی مردم است که بارایش تأثیر مگذاره و این مردم است که بارایش به سر سامانی ها و مشکلات عظیمی را در تمام دنیا فعلا هم سفارت افغانستان که در یک به سر سامانی کامل به سر میبرن مردم افغانستان است و مردم افغانستان از این مسئله هم رنج میبره، هم باعث سبب مشکلات عظیمشان در تمام دنیا شد.
آقای فرنگ، درست به نظر شما بسته کردن سفارتخانه افغانستان در واشنگتن چه پیامدی یا چه پیامی برای دولت مردان سابق افغانستان داره؟ همینطور که ما میدانیم دولت مردان سابق دست نشانده خود امریکا بود، او کسایی هم که دیپلمات هستند در واشنگتن، در سفارتخانه افغانستان در واشنگتن، با دولت سابق هماهنگ بوده، از دولت سابق افغانستان بوده. چه پیامدی برای دولت مردان سابق افغانستان داره؟
یک پیام با دولت مردان قدیم ماست که تمام دوسیه ها و پرونده های زو بسته شد و با واشنگتن کاری نداره. به مو خاطرم یک چراغ سرخ بر ازو است که وارا در حقیقت نمیپذیره و دیگه وا همو چی کارایی و یا همو وقتشان تمام شد و همو زمانی که ازو استفاده صورت گرفت و همو زمان خود از دست دادن و وقتشان تمام شد. به او خاطرم یک حالتی است که دیدگاه دیپلماسی تزریق میشه در ذهن از او دولت مردان قدیم که شما یک وقت هم نوا بودین با امریکا، اما بالاخره وقتی که تاریخ مصرفتان تمام شد، همه چیز بسته شد، حتی سفارتتان در کشوری که شما را دوست داشت، کشوری که شما را همه جانبه حمایت میکرد و میلیاردها دلار در افغانستان خرج کرد، اما کشور سر شما بست سفارت. به او خاطر یک چراغی بر زوام است و تاثیر آنچنانی سر سیاست های طالبان نخواهد داشت و فعلا هم شما بهتر میدانید که در مسائل سیاسی و دیپلماسی و اقتصادی فعالیت های زیادی که صورت میگیره، البته یک بخش عظیمش ممکن فایده و سودش به امارت اسلامی باشه، اما مسئله اساسیش به مردم افغانستان است. هر نوع کار میشه مردم افغانستان از این مسئله هم رنج میبره. اگر کامکار خوب میباشه هم مردم چراغ سبز اگر در افغانستان برای مردم ایجاد میشه یا برای مردم نشان داده میشه، برای مردم افغانستان خیلی ارزشمند است.
به نظر شما آقای فرهنگ، این کار امریکا بسته کردن سفارتخانه افغانستان در واشنگتن که ما میدانیم اون سفارتخانه از زمان حکومت سابق باقی مانده و دیپلمات ها هم از زمان حکومت سابق است، با بسته کردن این سفارتخانه و با اخراج دیپلمات های سابق، این کار امریکا نشان دهنده این است که دیگه میخواهد دولت طالبان را به رسمیت بشناسه و یا مقدمه ای برای به رسمیت شناختن دولت طالبان باشه؟
صحبت های وجود داره که امریکایی ها صحبت های وجود دارند با طالبان، بسیار نزدیک شده. دیروز هم سال در آنتالیا نشسته که داشتن بسیار زیاد نماینده آمریکا و نماینده های کشورهای دیگه با هماهنگی قطر دولت نزدیکی است. شما بهتر میدانید قطر خیلی زیاد به آمریکا نزدیک شده و این دوستی نزدیکی قطر در خاورمیانه باعث میشه که به طالبان یک چراغ سبز و یک برگ برنده باشه و در حضور وزیر خارجه قطر، طالبان وزیر خارجش نشست داشت با گروهی با بخش نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان. به خاطر یک مقدمه ایجاد شده به خاطر رسمی یک چی طبیعی است، اما باز هم بعضی مسائلی که پیش میاد دیگه هیچ چیز پیش بینی آدم نمیتونه، چون بعضی مسائلی که پیش میتونه بسیار مسائل زیر سوال قرار بده در این موضوع، اما پیش از وقت است که ما پیش بینی بکنیم. اما کارهای وجود داره که فعلا به خاطر رسمیت شناختنشان در حالتی لابه‌گری بزرگ صد دنیا ایجاد شده که به رسمیت شناخته شون و یک چراغ سبز در این زمینه خواهد باشد.
آقای فرهنگ، به عنوان سوال اخیر، اگر سفارتخانه افغانستان در واشنگتن بسته شود که گفته بسته میشه، به نظر شما در این باره دولت طالبان چه واکنشی نشان خواهد داد؟
دولت طالبان در قسمت واکنش در بسته شدن سفارت ای به نفعشان است، چون کسی دیگه نیست که باز به و مذاکره بکنن، مجبور ایالات متحده آمریکا یک نفر یا یک نماینده یا کسی را پیش روی خود قرار بده که حتما یک نماینده طالبان خواهد بود. به او خاطر بستن سفارت از دولت قبلی که تاریخشان مصرفشان تمام شد میشه به گونه ای به طالبان نماینده یا کسی بعد از یا باشه که طرف آمریکا صحبت بکنه. به او خاطر برای زیاد به نظر ما و شاید یک چراغ سبز خوب باشه به طرف طالبان.
تشکر آقای فرهنگ از حضورتان و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه روزتان خوش.
بله، گفتگوی خانم زهرا سلطانی همکار ما در کابل بود با آقای دکتر عبدالهادی فرهنگ، دیپلمات سابق افغانستان، در خصوص بسته شدن سفارتخانه افغانستان در واشنگتن. قرار است چین میزبان وزرای کشورهای منطقه در خصوص مسائل افغانستان باشد. در این خصوص گفتگوی ذبیح الله قریشی همکار ما با آقای مطیع الله خروتی آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین. جناب انجینیر مطیع الله خروت آگاه مسائل سیاسی، قرار است چین از وزرای خارجه کشورهای منطقه درباره افغانستان میزبانی کنه. بفرمایید که هدف از این نشست به باور شما چیست؟
ببینین، اول باید ما شما یک نقطه را متوجه باشیم که کی به افغانستان چی کرد. البته هدف ما کشورهای خارجی است که هم به حساب دست دوستانه بر افغانستان دادن و یا هم لشکرکشی کردن و یا هم در قسمت اقتصاد افغانستان و یا هم در قسمت بازسازی افغانستان چیزی نوشته کردن، قرارداد کردن، عمل کردن، نکردن. تمام کشورهای خارجی که در افغانستان تشریف فرماشتن آمدن، چی بلاک شرق چی بلاک غرب، اونا اهداف مشخص خود را تعقیب میکردن. هیچگاهی هیچ کشور خارجی بدون یک هدف معین گویا دست دوستی با کشور دیگه نمیدم. هدف معین ده و هدف معین منافع اولیای کشور مطبوع و بعد از او باز منافع کشور بعد مقابلش قرار دارن. چین قرار است مثلا در مسائل افغانستان بعد از برآمدن شوروی ها دست باز داشته باشه، میخواد که در تمام عرصه ها، چی عرصه بازسازی باشه، چی استخراج معادن باشه، چی کاریابی باشه، چی تحصیل باشه، چی تجارت باشه، چی زراعت باشه، در تمامش با افغانستان گویا همکاری کنه. روی از این ملحوظ کوشش میکنه از خلایی که در افغانستان ایجاد شده از استفاده کنه. هدف ما از خلای این است که قبلا شوروی ها در افغانستان وجود داشتن و مردم هم تقریبا یک دهه با خوی خاصیت و کمک و مثلا اخلاص شوروی ها و همچنان برخوردش و همچنان بمباردش و همچنان جنگش و همش بلدیت داشتن، یعنی درسی نظامی اقتصادی سیاسی با اونا بلد شده بودن و دیدن نتایجش هم که نتایج مطلوبی که باید به دست می آوردن ناوردن و دوجه کشورهای همسایه افغانستان بخصوص پاکستان مداخلاتی کرد که شوروی ها از مداخلش در افغانستان بیزار شد. همچنان در دو دهه دیگه 20 سال مکمل ایالات متحده آمریکا اینجا نه تنها حضور نظامی داشت بلکه حضور اقتصادی، فیزیکی و همچنان نظامی داشت. افغان ها متاسفانه نتانستن از امکاناتی که ایالات متحده آمریکا برای افغان ها مساعد ساخته بود در قسمت بازسازی استفاده کردن و از این حالت باز امریکایی‌ها استفاده سو کردن، دیدن که افغان‌ها علاقمند وحدت و وطن خود نیستند، علاقمند آبادی کشور، علاقمند کاریابی، علاقمند زدودن فقر، علاقمند گویا از بین بردن بدبختی و بیکاری نیستند. بنام الله هم اهداف خود تعقیب کردن و دیدن که نتیجه هم ما شما دیدیم که بعد از 20 سال نتیجه منفی بود. این حالا در قسمت جایگاه چین و کشورهای منطقه با تحولات اخیری که در افغانستان صورت گرفته و تحولاتی که در کوریا ببخشید در اوکراین صورت میگیره، ما اینطور گفته میتونیم که زمینه برای همکاری هر کشور در سکتورهای مختلف در افغانستان مساعد است، بخاطر که حالا امنیت تأمین گردیده.
خب در دیداری که سفیر چین با سرپرست وزارت خارجه افغانستان داشت، متقی ابراز امیدواری کرد که نشست دستاوردهای خوب داشته باشد. شما فکر میکنین که این آرزو برآورده شود؟
زمانی که در کشور جنگ نباشه، امنیت باشه، ولو امنیت نسبی هم باشه، زمینه برای این مساعد میشه که در سکتورهای مختلف سرمایه‌گذاری صورت بگیره. چین باید معمول فهمی که در افغانستان مثلا کوریای جنوبی یک بخش بازسازی به نام کویکا داشت و همچنان ایالات متحده امریکا بخشی داشت به نام USAID. چین هم باید یک بخشی را ایجاد کنه، یک برنامه انکشافی رو دست بگیره و سازمان پلان برش هزینه یا گویا بودجه هم تعیین کنه، کوشش کنه در عرصه زراعت. به خاطر از این عرصه زراعت من میگم که کشور افغانستان قسمت زیاد زمینایش بایر است، دشت است، خشک است و همچنان سیستم آبیاری در افغانستان فعلا طوری است که ما با یک آب بسیار زیاد زمین کم چی میکنیم، گویا آبیاری میکنیم، در حالی که سیستم آبیاری در دنیا در تغییر کرده، همه گم سیستم گویا آب پاش شده، یعنی به این مفهوم که خطره و خطره مثل باران و آب پاش میکنن، ضرور نیست که زیر تمام مو گویا اشجار و زیر قسمت های مثلا نمو علف و بلف هر چیزی که از کشت میشه او بیخی دند آب شود. بنان از سیستم میکانیزم سیستم زراعت میکانیزم در بخش مختلف چین میتونه استفاده کنه و افغانستان جلب توجه مردم افغانستان کنه که افغانستان با میقض مساحتی که داره و این نفوسی که داره افغانستان میتونه از وجب وجب خود در صورتی که زراعتش مدرن شد و یک زراعت گویا یک میکانیزم درست بر زراعت جور کنه، میتونه که چین جایگاه خاص در قلب مردم افغانستان پیدا کنه، البته با کمک عملی.
جایگاه چین و کشورهای منطقه را با تحولاتی که صورت گرفته در افغانستان شما چگونه میبینین؟
چین با تکنیک قویی که داره کشور بسیار قدرتمند است که میتونه در افغانستان در بخش انرژی هم سرمایه گذاری کنه. همین نتیجه کمک های اقتصادی چین سبب میشه که تحریک اسلامی طالبان افغانستان آهسته آهسته دوست و دشمن خود در بین کشورهای خارجی بشناسه و بتونه که از امکاناتی که کشور چین در سطح بین المللی داره در برسمیت شناختن گویا امارت اسلامی افغانستان یک سهم خاص داشته باشه و سهم خاص بگیره.
آقای خروتی، چقدر امیدوار هستین که کشورهای منطقه حکومت تحریک اسلامی طالبان را برسمیت بشناسه؟
ما چقدر امید دارم یا امیدوار هستم که کشورهای منطقه امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت میشناسند، این مربوط و منوط به فعالیت هایی میشه که در داخل امارت اسلامی افغانستان در قلمرو امارت اسلامی افغانستان صورت میگیره و همچنان مربوط به فعالیت هایی میشه که در خارج از امارت اسلامی افغانستان سفرهای دیپلماتیک صورت میگیره. هرگاه در سفرهای دیپلماتیک و خارجی ها قناعت داده شود که نظامی که در افغانستان به نام امارت اسلامی افغانستان حاکم است، اون نظام اکثریت قاطبه مردم افغانستان حمایت خود داره، او میشه که باز مردم جهان هم علاقه علاقه بگیره و افغانستان به رسمیت بشناسه، کشورهای مطبوعیشان. اما در صورتی که اینطور گپی نباشه و در داخل هم گویا به امارت اسلامی افغانستان بیعت مردم کم باشه یا وجود اصلا نداشته باشه و یا بیعت جبری باشه و همچنان در کشورهای خارجی هم یک ایمیج منفی از امارت اسلامی وجود داشته باشه، رسمیت شناختن افغانستان گویا به تاریخ میفته.
تشکر میکنم جناب انجینیر متی الله خروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین. ممنون شما.
ما هم از همکارمون آقای قریشی در کابل تشکر میکنیم. اما گزارش بعدی ما از محمد آصف شینواری هست از جلال آباد در خصوص افتتاح نمایشگاه محصولات دستی.
برای نخستین بار نمایشگاه محصولات دستی دانش آموزان یک دانشگاه خصوصی در ولایت ننگرهار برگزار گردید. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید دانش آموزان در کنار درس‌های نظری به گونه عملی نیز آموزش دیدن که برگزاری نمایشگاه محصولات دستی نتیجه کارهای عملی آنان میباشد. خوشحال جواد رئیس دانشگاه خصوصی التقوا در ولایت ننگرهار میگوید برای نخستین بار دانش آموزان دانشکده اقتصاد این دانشگاه که در کنار آموزش های نظری به گونه عملی نیز آموزش دیدن، توانستند در یک نمایشگاه تولیدات دست خودشان را به نمایش بگذارند. رئیس دانشگاه خصوصی التقوا افزود در این نمایشگاه 30 غرفه جداگانه گذاشته شده که دانش آموزان پسر و دختر که همه از دانشکده اقتصاد هستند محصولات دستیشان را به نمایش گذاشته است. خوشحال جواد افزود هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق و ترغیب دانش آموزان به کارهای عملی، فراهم نمودن زمینه اشتغال برای خود و دیگران و همچنان تشویق مردم برای حمایت از تولیدات داخلی می باشد. خوشحال جواد گفت تمام محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده، مواد خام آن نیز از داخل کشور تهیه شده و دارای کیفیت عالی و صحی می باشد. چند روز قبل نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی از سوی دانشگاه خصوصی خراسان و اتاق معدن و صنایع ولایت ننگرهار نیز برگزار شده بود که در آن تولیدات بیش از 50 فابریکه تولیدی به نمایش گذاشته شده بود. اما این نخستین بار است که نمایشگاه محصولات دستی دانش آموزان یک دانشگاه خصوصی در شهر جلال آباد برگزار می‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. عصرتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نشرات رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. اخبار و گزارش‌ها رو شنیدیم و اما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه نگاه روز به مدت 10 دقیقه همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان، در روزهای پایانی سال 1400 هستیم. امروز نگاهی داریم به روندها و تحولات محور مقاومت در سال 1400. محور مقاومت در سال 1400 بیش از همه شاهد فشارهای خارجی بود. با این حال این فشارها نه تنها سبب عقب نشینی یا گروه های مقاومت نشده، بلکه به خصوص در جنگ 12 روزه تقویت قدرت بازدارندگی این گروه ها ثابت شد. سال 1400 هجری شمسی برای محور مقاومت با 2 تغییر در سطح کلان و منطقه آغاز شد. در سطح کلان دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متحمل شکست شده و جو بایدن به جای وی وارد قصر سفید شده بود. همین تغییر به منزله حذف یکی از اضلاع مثلث ضد مقاومت در منطقه غرب آسیا، یعنی ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان بود. در سطح منطقه‌ای نیز موقعیت محمد بن سلمان شدیداً با ضعف همراه شد، چرا که رئیس جمهور جدید آمریکا و منتقد اصلی ولیعهد سعودی تبدیل شد. اگرچه این انتقاد در ظاهر به دلیل رفتارهای خلاف حقوق بشری از جمله قتل جمال خاشقچی و مواجهه خشن بن سلمان با رقبای خود در ساختار قدرت عربستان بود، اما به نظر می رسد حمایت آشکار بن سلمان از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نوع رابطه وی با خانواده ترامپ دلیل اصلی رویکرد رئیس جمهور آمریکا به ولیعهد سعودی است. ضلع سوم این مثلث یعنی بنیامین نتانیاهو نیز در انتخابات پارلمانی مارس 2021 رژیم صهیونیستی پیروز شد. اما نتیجه انتخابات به گونه‌ای بود که وی نهایتاً موفق به تشکیل کابینه جدید نشد و سرانجام پس از 12 سال از نخست وزیری اسرائیل کنار رفت. بنابراین تغییر مهم برای محور مقاومت تکمیل شد و مثلث ترامپ، بن سلمان و بنیامین نتانیاهو که سه دشمن مهم مقاومت در سالهای اخیر بودند، از بین رفت. اگرچه مثلث ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان از بین رفت، اما این به منزله این مسئله نبود که کارگزاران جدید دشمنی علیه مقاومت نداشته باشند، بلکه بیش از همه به منزله این بود که محور مقاومت توانایی عبور از دشمنی های سازمانیافته و همه جانبه را دارد. لذا این یک دستاورد مهم سیاسی برای گروه های مقاومت بود. بنیامین نتانیاهو که خطر از دست دادن کرسی نخست وزیری اسرائیل را بیش از هر زمانی احساس میکرد، در ماه می 2021 جنگ 12 روزه را بر مقاومت فلسطین تحمیل کرد تا شاید بتواند بار دیگر با ابزار جنگ موقعیت خود را در ساختار قدرت اسرائیل تثبیت و زمینه بقای قدرت خود را فراهم کند. اما روند جنگ به گونه‌ای بود که خلاف تصورات و انتظارات نتانیاهو پیش رفت. سال 2021 را می توان سال عملیات سیف القدس نامگذاری کرد. در این سال مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه قدرت خود را در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و حتی رسیدن به توانمندی آغاز تهاجم علیه اشغالگران به اثبات رساند. رژیم صهیونیستی که خشونت علیه فلسطینی های ساکن قدس را به نهایت رسانده و همچنان به مصادره زمین ها و منازل آنها ادامه می داد، هشدار گروه های مقاومت را نادیده گرفت و این گروه ها برای نخستین بار حمله علیه اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ اگرچه تلفات انسانی و خسارت های اقتصادی برای مقاومت فلسطین داشت، اما در عین حال وحدت گروه ها و مردم فلسطین برای مقابله با جنایت های رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری قدس و باریکه غزه نشان داد و ضربه های سنگینی بر رژیم صهیونیستی وارد کرد. در واقع مقاومت فلسطین نشان داد که به سپر توانمند حمایت همه ملت فلسطین در قدس، کرانه باختری، اراضی اشغالی 1948 و باریکه غزه تبدیل شده است. علاوه بر این مقاومت فلسطین نشان داد در بحث توانمندی نظامی و پشتیبانی های مردمی در روند سعودی قرار دارد. در این جنگ مشخص شد قابلیت نظامی و قدرت بازدارندگی مقاومت فلسطین به حدی رشد کرده که موشک‌ها و پهپادهای آن توانایی عبور از سامانه های گران قیمت اسرائیلی از جمله گنبد آهنین و ضربه زدن به تأسیسات حیاتی اسرائیل از جمله میدان های هوایی را دارد. بر همین اساس جنگ 12 روزه یک پیروزی مهم نظامی برای مقاومت فلسطین ضد اسرائیل بود. در کنار این، یکی از رخدادهای مهم دیگری که مقاومت فلسطین در یک سال گذشته شاهد بود، افزایش شمار عملیات‌های استشهادی و مقابله با رژیم اسرائیل بود. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی خبرگزاری فلسطین الیام، در سال 2021 میزان عملیات‌های استشهادی روندی افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته است. این عملیات ها از طرق مختلف از جمله تیراندازی، حمله با استفاده از سلاح سرد و زیر گرفتن نظامیان صهیونیست در ایستهای بازرسی انجام شده است. بر اساس این آمارها در سال گذشته میلادی 175 عملیات تیراندازی، 38 عملیات با سلاح سرد، 19 عملیات زیر گرفتن نظامیان و 53 عملیات با استفاده از پرتاب یا کار گذاشتن بمب‌های دستی انجام شده است. در همین مدت 109 مورد آتش سوزی در تأسیسات نظامی و خودروهای زرهی و ایستهای بازرسی ارتش رژیم صهیونیستی رخ داده است. در ابد عملیات پرتاب سنگ به خودروهای گشتی اردوی رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد آمده است. در سه عملیات نیز پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی ساقط شدند. در این سال 3535 مورد پرتاب سنگ و 509 مورد پرتاب کوکتل مولوتوف در کرانه باختری رخ داده است. همچنین 1109 بار مواجهه در برابر تجاوزات شهرک نشینان و 1299 راهپیمایی یا تظاهرات علیه اشغالگران برگزار شده است. اهالی کرانه باختری نیز 131 بار عملیات‌های خشم شب را در این یک سال انجام دادند که در مقایسه با سال گذشته همه این آمارها افزایشی چشمگیر داشته است. در یک سال گذشته مقاومت لبنان بیش از همه شاهد فشارهای خارجی بود. لبنان در نیمه اول سال 1400 هجری شمسی شاهد ادامه بن‌بست سیاسی ناشی از تشکیل کابینه توسط سعد الحریری بود. نهایتاً نیز الحریری از تشکیل کابینه انصراف داد و نجیب میقاتی موفق شد کابینه جدید را با مشارکت حزب الله تشکیل دهد. با وجود تشکیل کابینه اما فشارهای خارجی همچنان بر حزب الله لبنان وجود داشت. کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی به بهانه‌های مختلف سعی کردند لبنان را تحت فشار قرار دهند که از جمله در موضوع جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی این کشور رخ داد. قرداهی در مصاحبه‌ای که پیش از تصدی پست وزارت اطلاع رسانی انجام داده بود عنوان کرده بود که جنگ یمن جنگی بیهوده است و انصار الله هم حق دفاع از خود دارد. این اظهار نظر با خشم عربستان همراه شد و ریاض ضمن فراخواندن سفیر خود از بیروت لبنان را تحت فشار شدیدی قرار داد. برخی دیگر از کشورهای عربی از جمله امارات و بحرین نیز در این موضوع از آل سعود حمایت کردند و نهایتاً وزیر اطلاع رسانی از سمت خود استعفا داد. اگرچه اظهارات سفیر اطلاع رسانی بهانه این فشار سنگین علیه لبنان شد اما در واقع ضربه زدن به حزب الله لبنان هدف اصلی بود، موضوعی که در اظهارات مقامات سعودی نیز وجود داشت. روزنامه سعودی الریاض اعلام کرد که صحنه سیاسی لبنان در حال حاضر ضد عربستان است و همین امر ما را وادار می کند تا علیه لبنان اقدام کرده و سرمایه گذاری در آن را متوقف کنیم. این روزنامه سعودی افزود خصومت ما با لبنان به یک وزیر ختم نمی شود و آنچه که وزیر اطلاع رسانی گفته و عبدالله بوحبیب وزیر خارجه این کشور و سایر مقامات لبنانی تکرار می کنند بیانگر سیاست رسانه و حزبی این کشور است. این امر نشان می دهد که صحنه سیاسی لبنان کاملا ضد عربستان بوده و در مسیر سیاست حزب الله حرکت می کند. این همان چیزی است که ما را واداشت تا سرمایه گذاری های خود در لبنان را متوقف کنیم. همچنین علاوه بر رویکرد کشورهای عربی، آمریکا نیز با سیاست خصمانه خود ضد حزب الله در قالب تداوم تحریم‌ها ادامه داد. این رویکردها نشان داد از یک سو موقعیت حزب الله در ساختار قدرت لبنان تثبیت شده است و از سوی دیگر مخالفان حزب الله با تداوم رویکرد فشار همه‌جانبه سعی می‌کنند زمینه شکست آن در انتخابات سال 2022 را فراهم کنند که قرار است در ماه می برگزار شود. دکتر السعد روزنامه‌نگار و تحلیلگر لبنانی عنوان می‌کند که واشنگتن نمی‌خواهد یک دولت مستقل و قوی در لبنان ایجاد شود. به همین دلیل با دخالت در امور داخلی این کشور در تشکیل کابینه اختلال ایجاد می‌کند. از نظر وی اگرچه مقامات آمریکایی مدعی ترویج دموکراسی هستند اما در عمل تلاش می‌کنند دولت‌های دست نشانده خود را در کشورهایی مثل لبنان بر سر کار بیاورند. این هدف و سیاست با وجود حزب الله در لبنان عملا دست نیافتنی شده است. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تا
تار و تنبور. تنبور. تار و تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور. آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. راکه از دیوال ندیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوالی کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که از رگ گردن به ما بنده هایش نزدیکتر است. سلامی پر از انرژی مثبت تقدیم شما همراهان و همسفران همیشگی. خوش آمدین، صفا آوردین به لحظات آهنگین و پرترانه ی تار و تنبور. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده به اتفاق همکار عزیزم خانم طیبه نوری صدا بردار خوبمان که صدای ما را به شما میرسانه در خدمتتان هستیم. فقط 40 دقیقه. آرزو میکنیم که خوش باشین و لبخند مهمان همیشگی لبانتان باشه. تار و تنبور پر است از آهنگ‌های درخواستی شما، پس حتما ما را یاری کنین در این لحظه با این شماره ها. در ایران 3826. در افغانستان 0794-71-71-44. و شماره واتساپ برنامه 0098-993-607-72-74. انتخاب آهنگ و موسیقی و ترانه از شما و تقدیم آن از تار و تنبور.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری. با تار و تنبور.
تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ما حتت، نظرم نظرم به غیر نامت، که اینا اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید که به تاراج دل کوچک ما می آید، کیست این ماه؟
خب مثل همیشه میشه. ما اول برنامه یک آهنگ زیبا پیشکشتان میکنیم تا بعد از او بریم سراغ درخواست ها و پیام های شما خوبان. بشنوید و لذت ببرید.
من از آن دیار غربت با دیار تو رسیدم، ز کنار دل جدایی با کنار تو رسیدم. من از آن دیار غربت با دیار تو رسیدم،